سفیولای ستانکزای خسته نباشین، سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد واکنش ها به حملات دیروز طالبان در سمنگان، مصاحبه با رحمت الله نبیل سابق رئیس امنیت ملی و کاندید ریاست جمهوری افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید با خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی سروبی کابل، چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. ایران یک کارمند سابق وزارت دفاع این کشور را اعدام کرد و انتظار می رود در برنامه واکسین ضد پولیو در پاکستان حدود 800 هزار کودک زیر 5 سال واکسین شوند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز تایید کرد که واشنگتن تعهداتش را بر اساس توافقنامه با طالبان در 135 روز نخست این توافق عملی کرده. خلیلزاد در حساب تویترش نوشته دیروز شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 8600 سرباز رسید، ارقامی که به گفته او در توافق با طالبان تعهد شده بود. بر اساس این توافق نیروهای آمریکایی از 5 پایگاه نظامی در افغانستان بیرون شدند. طالبان هم از این اقدام ستایش کردند، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان بر ارسال خبرنامه امروز گفت برخی نکات توافقنامه میان آمریکا و طالبان از سوی واشنگتن عملی نشده. او تأخیر در رهایی هم از زندانیان گروه طالبان را دلیل عمده آغاز نشدن مذاکرات بین افغانان خوانده است. مجاهد گفته که حمله دیروز بر ولایت سمنگان و شدت یافتن جنگ در برخی ساحات واکنش به عملیات نظامی نیروهای افغان علیه جنگجویان گروه طالبان بوده. توافقنامه میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه امسال در دوحه پایتخت قطر امضا شد. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی سروبی کابل 4 غیر نظامی را کشت و 4 نفر دیگر را زخمی کرد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل امروز گفت این رویداد زمان رخ داد که موتر عامل نیروهای امنیتی با ماین کنار جاده برخورد، اما گوهرخان بابری ولسوال سروبی شمار تلفات این رویداد را 5 نفر و زخمی شده ها را 11 تن خوانده و گفته که یک طفل 11 ساله هم در میان کشته شده هاست. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. ولسوالی سروبی به تازگی شاهد ناامنی هایی بوده. همچنان در یک خبر دیگر، در نتیجه برخورد یک موتر با ماین کنار جاده در ولایت غزنی یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی برای رادیو آزادی گفت این رویداد امروز در شارای کابل قندار در مربوطات شهر غزنی رخ داد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کرده. در بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا ما در این مورد جزئیات بیشتر راه نشده ای در حال است که گزارش نیویورک تایمز در آخرهای ماه جون سر و صدا ایجاد کرده. در گزارش نیویورک تایمز از قبل منابع استخباراتی ایالات متحده گفته شده بود که یک بخش استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان پیشنهاد کرده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان هدف قرار دهند. مقام های ارشد وزارت دفاع آمریکا به کنگرس گفته بودند که اگر چنین ادعای به اثبات برسد آنان پاسخ خواهند داد. روسیه و طالبان این گزارش ها را رد کرده بودند. اکنون هم از منطقه و جهان. قوی قضایی ایران میگوید یک کارمند سابق وزارت دفاع این کشور که به فروش اطلاعات محرمانه به آمریکا محکوم شده بود اعدام شده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوی قضایی ایران امروز گفت رضا اصغری در آخرین سال وظیفه‌اش به عنوان کارمند وزارت دفاع ایران با اداره استخبارات آمریکا در تماس بود و معلومات در مورد برنامه راکتی ایران با آمریکا را شریک ساخته بود. اسماعیلی گفت رضا اصغری هفته پیش اعدام شده. افزود که او در ریاست امور هوایی وزارت دفاع کار میکرد و 4 سال پیش بازنشسته شده بود. سخنگوی قوی قضایی ایران همچنان گفت که حکم اعدام محمد موسوی مجید که به جرم جاسوسی به آمریکا و اسرائیل محکوم شده تا هنوز اجرایی نشده. قوی قضایی ایران ماه گذشته اعلام کرد که سر محکمه حکم اعدام موسوی مجید را تایید کرده و به زودی تطبیق می شود. وزارت دفاع روسیه گفته که گزمه مشترک ترکیه و این کشور در سوریه هدف ماین کنار جاده قرار گرفته. رسانه های روسیه از زخمی شدن 3 سرباز روسی در این رویداد خبر دادند و همچنان گزارش ها آکی است که چندین سرباز ترکیه هم در این انفجار زخم برداشتند. این انفجار در منطقه جنوبی در شهر ادلیب رخ داد. این منطقه تحت کنترل شورشیان است. وزارت دفاع روسیه گفته رویداد انگام رخ داد که نیروهای روسیه و ترکیه در امتداد شهرهایی که حلب را با لاذقیه وصل می کند در حال گزمه بودند. ترکیه و روسیه ماهی پیش توافق را به خاطر اجرای گزمه های مشترک امضا کردند. انتظار می رود در برنامه واکسین ضد پولیو در پاکستان حدود 800 هزار کودک زیر 5 سال واکسین شوند. مقام ها گفتند که این برنامه سر از هفته آینده در پاکستان آغاز می شود. قرار است این کمپاین به خاطر همگیری ویروس کرونا با چندین ماه تاخیر آغاز شود. پاکستان گفته که کمپاین واکسین ضد پولیو دوشنبه آینده آغاز و برای 3 روز ادامه می یابد. پاکستان امیدوار بود که مرض پولیو را در 2018 میلادی به طور کلی محو کند، اما این کشور از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 58 مورد جدید ویروس پولیو را ثبت کرده. بسیاری این موارد در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان هم مرز با افغانستان ثبت شده. و حکومت فرانسه نقش کارمندان سی این کشور در مبارزه با همگیری ویروس کرونا را ستود و 7.5 میلیارد یورو را برای افزایش معاشات این کارمندان اختصاص داد. توافقنامه برای پرداخت پاداش به کارمندان صحی فرانسه روز دوشنبه 12 جولای از سوی حکومت کشور و اتحادیه های صنفی امضا شد. کارمندان صحی فرانسه از آغاز شیوع ویروس کرونا به خاطر خدماتشان مورد ستایش قرار گرفتند، اما آنان با راه اندازی اعتراضات خواهان افزایش معاشات و بودجه بهتر برای شفاخانه ها شدند. از 7.5 میلیارد یورویی که برای افزایش معاشات کارمندان سی اختصاص یافته، قرار است معاش ماهانه این کارمندان 183 یورو افزایش یابد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. واکنش های داخلی و خارجی به حملات روز گذشته طالبان در سمنگان. نماینده خاص آمریکا میگوید از این به بعد عملکرد با طالبان به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح با آنها ارتباط خواهد داشت. آیا این توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان رعایت شده؟ سابق رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید
فقط یک بندی تعهد عملی شده که او عبارت از عمل نکردن بالای قوت های خارجی، در حالی که 3 بند دیگه تفاهمنامه مراعات نشده.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواهان جلوگیری تلفات ملکی شده است. یک مقام این کمیسیون گفت
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان جدن می خواهد که هرچی زودتر استفاده از این ابزار و تاکتیک نظامی را متوقف کنند.
وزارت داخلی افغانستان اعلان کرده است برنامه تازه ای را برای امنیت و کاهش جرایم روی دست گرفته. پسر حبیبه دانش عضو پلیس جرگت دستگیر شد. یک مقام وزارت داخله میگوید
اور اینا مزنونیت داشتن به اخلال نظم نامه، ربط با مادرش که عضو وکیل پلیس جرگت ربط نداره، چرا جرم فردی است.
اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید پس از این عملکرد آنها با طالبان مشروط به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح با این گروه خواهد بود. آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود حمله دیروز گروه طالبان بر یک مرکز امنیت ملی در ایبک مرکز ولایت سمنگان را تقبیح کرده و گفته است که این رویداد به نفع تخریب کنندگان صلح خواهد بود. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که حمله دیروز در سمنگان نشان میدهد که گروه طالبان هنوز بر ادامه جنگ تاکید دارند. نسیم شفق گزارش میدهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز گروه طالبان به مرکز امنیت ملی در ایبک مرکز ولایت سمنگان را محکوم کرده است. آقای خلیلزاد صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که پس از این عملکرد امریکا در برابر گروه طالبان به اجرای جزئیات توافقنامه صلح مشروط خواهد بود. زلمه خلیلزاد نوشته است که چنین حمله ها تلاش های افراد و گروه هایی را که مخالف صلح در افغانستان هستند تقویت خواهد کرد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان ادامه حمله های گروه طالبان را در تضاد با مواد توافقنامه صلح با امریکا دانسته است. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که حکومت همواره به صلح اولویت داده، اما تعهدات گروه طالبان در این زمینه مورد تردید است.
مردم افغانستان، جامعه جهانی سوالای عمده را در قسمت تعهدات طالبان در او موافقت نامه دارد. تلاش های طالبان بعد از امضای موافقت نامه که با امریکا داشتند برای صلح ناچیز است و حمله دیروز در شهر ایبک مثال واضح روایت خشونت یا ادامه خشونت از طرف طالبان است.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرفهای درگیر در این کشور خواسته که خشونت‌ها را کاهش دهند. این کمیسیون با پخش اعلامیه از شورای امنیت ملی افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر درخواست کرده که برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی و ارزیابی موارد نقض حقوق بشری راهکار ایجاد کنند. در اعلامیه همچنین آمده است که در این مورد با نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری ارتباط نزدیک و مؤثر باید وجود داشته باشد. از سوی هم محمد اکرم عارفی کارشناس روابط بین الملل می گوید حمله های مانند حمله گروه طالبان در ولایت سمنگان می تواند نقض توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا شمرده شود.
انجام حملاتی از این نوع که در سمنگان ما شاهد بودیم میتونن نقضی از اون توافق نامه حساب شود. از طرف دیگر دولت افغانستان با اینکه وارد هیچ گونه توافق و گفتگوی با طالبان نشده، ولی انتظار دارد که فضا برای رفتن به سمت گفتگو و تفاهم مساعد شود. یقینا این نوع حملات وضعیت خراب خواهد کرد، چنانچه در گذشته ها ما شاهد بودیم.
در حمله دیروز گروه طالبان به اداره امنیت ملی ولایت سمنگان دست کم 13 تن کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا، ناتو و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان ضمن نکوهش حمله گروه طالبان در ولایت سمنگان بر کاهش خشونت در این کشور تاکید کرده اند.
گزارش بود در مورد این که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که پس از این عملکرد آنها با طالبان مشروط به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح با این گروه خواهد بود. مواد و مفاد توافق میان ایالات متحده و طالبان چقدر تطبیق شده؟ این توافق در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد. مقیم نایب در آغاز مصاحبه با رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال 1398 همین سوال را مطرح کرده است. آقای نبیل میگوید:
خب چیزی که به مطبوعات درس کرد او چهار مسئله بود. یکی که نیروهای بین المللی طالبان حمله نمیکنه با القاعده و گروپ های تروریستی بیرونی، اینا قطع روابط میکنن، خشونت کاهش میتن که از جمله بالای شهرهای کلان حمله نمیکنن، و مسئله چهارمون باز بعدش در نتیجه از او به مذاکرات بین الافغانی میره. اما متاسفانه حالی که دیده میشه فقط یک بندی تعهد عملی شده که او عبارت از حمله نکردن بالای قوت های خارجی، در حالی که سه بند دیگه تفاهم نامه مراعات نشده.
آغاز مذاکرات بین افغانان از بخش های مهم موافقت نامه بود که باید در ماه مارچ آغاز می شد. با توجه به وضعیت موجود آیا امیدواری هست که گفتگوها آغاز شود؟
خب مذاکرات باید وقتی آغاز شود که ما از اینجا با یک تیم واحد، با یک تعریف واحد از ارزش ها از چی دفاع میکنیم، دو وقت باید آغاز شود. در چنین وضعیت پراگنده سیاسی که در کابل وجود داره و
در ضمن انگیزه زیاد خشونت، من فکر نمی کنم که به بسیار زودی این برنامه یا این مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، چون متاسفانه هر دو طرف بیشتر به یک دید تکتیکی و مقطعی به همچین مسائل میبینند تا یک دید وسیع استراتژیک که یک تحلیل از وضعیت منطقه داشته باشند، تحلیل از وضعیت داخل افغانستان داشته باشند. بیشتر هر دو طرف کوش میکنه که ایره به یک بازی برد و باخت تبدیل کنن برشان، تا ای که ما بریم به طرف مذاکرات و ایره به یک برد برد بر افغانستان و مردم افغانستان تبدیل کنیم.
و آقای نبیل، ما میخواستم یک موضوع دیگر را بپرسم که درون را که روز گذشته نیروهای امنیتی در خوست مورد هدف قرار دادن، تا چی حد عمق تداوم جنگ افغانستانه نشان میده به نظر شما؟
درونی که به خوست شده، ما دقیقا تا بالا در ارتباط معلومات نوردیم و دست نوردیم، اما این نشان میده که تداوم جنگ با یک شیوه پیشرفته متفاوت، حتی امکان بیرق متفاوت و تعریف از ارزش‌های دینی متفاوت. ما حراس داریم که بالای مردم افغانستان یک بار دیگه تحمیل نشه. ما متاسفانه 20 سال است هم به نام تروریسم و هم به نام مبارزه با تروریسم قربانی دادیم. متاسفانه تشویش های وجود داره که جنگ افغانستان، اگر ما مردم افغانستان در کل به شمول حکومت، دولت، سیاسیون و مردم افغانستان در این قضایا به تفاوت بانیم، دید ما ایست که متاسفانه ما وارد یک جنگ متفاوت پیچیده دیگه خواهد شدیم.
صحبت بود با رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان. او میگوید که توافق بین امریکا و طالبان کاملا رعایت نشده است. در همین لحظه هم اعلامیه از ارگ ریاست جمهوری افغانستان رسیده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان با قمندان قوای مرکز امریکا جنرال مکنزی ملاقات کرده است. نظر به اعلامیه ارگ، جنرال مکنزی گفته که به خاطر ازی به کابل آمده که به مردم افغانستان و حکومت افغانستان اطمینان بده که حمایت و همکاری ایالات متحده امریکا از صلح، پیشرفت و تامین امنیت افغانستان پا بر جاست و امریکا در کنار مردم افغانستان قرار دارد تا افغانستان دوباره به مکان امن برای تروریسم مبدل نشود. در این مورد در برنامه های بامدادی صحبت مفصل خواهیم داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته که سیاست های جنگی خود را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بازنگری کنند. این کمیسیون همچنین در گزارش 6 ماه خود درباره تلفات غیر نظامیان اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 1213 غیر نظامی کشته شدند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 6 ماه نخست سال روان میلادی به طور متوسط روزانه 16 غیر نظامی کشته شدند. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، روز سه‌شنبه هنگام ارائه گزارش 6 ماهه این کمیسیون از طرف‌های درگیر جنگ خواست که درباره تاکتیک‌های جنگی خود تجدید نظر کنند.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان جدا می‌خواهد که هر چه زودتر استفاده از این ابزار و تاکتیک نظامی را متوقف کنند. از حکومت افغانستان خواسته می شود که پالیسی ها و طرز العمل های جنگی خیش را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد و هر کدام را به گونه تنظیم کند که سبب تلفات افراد ملکی نشود.
آقای نظری افزود که در 6 ماه نخست امسال 1213 غیر نظامی در درگیری ها کشته شده و 1744 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که شمار تلفات غیر نظامیان نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته 5% کاهش یافته است. یافته های این کمیسیون گروه طالبان را در سال روان میلادی مسئول تلفات 5.48% غیر نظامیان دانست. دست است. در این گزارش افراد نامعلوم عامل کشتار 7.26% و نیروهای نظامی افغانستان مسئول تلفات 5.15% غیر نظامیان دانسته شدند. در این گزارش گروه داعش مسئول کشتار 3.6% غیر نظامیان و نیروهای ماموریت حمایت قاطع هم عامل قتل 3.2% غیر نظامیان دانسته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین مدعا است که نظامیان پاکستانی نیز افرادی را در ولایت‌های کنر، قندهار، پکتیا و خوست کشتند. اما براستی واکنش حکومت افغانستان در این باره چه است؟ صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور طالبان را عامل کشتار غیر نظامیان می‌خواند.
در قسمت گزارش تازه را که از طرف پلیسی ریاست جمهوری و دولت افغانستان چار واضح است، نیروهای امنیتی و دفاعی ما اول حافظ اصلی مردم افغانستان است و مردم خود است. نیروهای ما بیشترین توجه را به خرج میدهد که به مردم آسیب نرسد. اما متاسفانه طالبان در محلات مسکونی، در خانه های مردم، در قریه های ما، در روستاهای ما موضع دارد، موضع جدی بر خود ساختند.
با این همه دیگر طرف‌های درگیر جنگ درباره این گزارش هنوز چیز نگفتند، اما گروه طالبان مسئولیت هر گونه تلفات غیر نظامیان را رد می‌کند. برخی از شهروندان اما نگران ادامه تلفات غیر نظامیان در این نبردها هستند. چند تن از باشندگان کابل در این باره می‌گویند:
تلفات افراد ملکی افزایش یافته و این سبب نگرانی هم مردم شده. خواست ما از مخالفین و دولت جمهوری اسلامی افغانستانی است که در عملیات‌هایشان در بیشتر توجه بکنن تا به افراد ملکی آسیب نرسه، چون اگر تلفات افراد ملکی به منوال ادامه پیدا کنه ما فکر نکنم که مردم دل خوش بکنن. به خاطر سال افزایش تلفات افراد ملکی هیچ وقت ما را به سال نمیرسانه.
بیشتر قربانیان این جنگ غیر نظامیان هستند. دولت و طالبان یا طرفهای دیگر درگیر نباید غیر نظامیان را آماش قرار دهند و نباید از خانه های آنان به حیث سنگر استفاده کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در بخش از گزارش خود تاکید می‌کند که طرف‌های درگیر تحت کنونسیون‌های بین‌المللی باید به گونه کامل به حفاظت از غیر نظامیان توجه کنند و در صورت سرباز زدن از این کنونسیون‌ها باید بدون تأخیر زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند. این کمیسیون از طرف‌های درگیر جنگ خواسته است که با توجه به اصل عدالت و حفاظت از غیر نظامیان مذاکرات صلح را آغاز و آتش بس را به صورت فوری برقرار کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که برنامه تازه برای بهبود امنیت و کاهش جرایم جنایی در شهرها و ولایات روی دست گرفته است. به گفته مقامات این وزارت، این برنامه با عنوان میثاق امنیتی با هماهنگی بین نهادهای مختلف نظامی و غیر نظامی به اجرا گذاشته می شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که اجرای برنامه از شهر کابل آغاز شده و به تدریج به ولایات کشور توسعه خواهد یافت. نصرت پارسا گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که برای کاهش جرایم جنایی، قاچاق مواد مخدر، رویدادهای تروریستی و امنیت مردم برنامه امنیتی تازه‌ای را روی دست گرفته است. عبدالصبور قانع، معین امنیتی این وزارت، سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که این برنامه تحت عنوان میثاق امنیتی اجرا می شود.
در نتیجه همکاری مردم و شهروندان ما، 200 نفر مجرم که در جنایات مختلف در شهر داخل بودند، اینا شناسایی شدند و ما تا 24 ساعت آینده شورت 200 نفر مجرمی که شناسایی شده از طریق رسانه چرایشون به مردم افغانستان افشا میکنه.
و گفته آقای خانی، این برنامه امنیتی 61 ماده دارد که در کنار نهادهای امنیتی و دفاعی با 8 اداره غیر نظامی در دست اجرا است. و افزود که در ادامه عملی کردن این برنامه با 14 ولسوالی کابل قرارداد امنیتی امضا خواهد شد. او تصریح کرد که در یک هفته گذشته با اجرای این برنامه 254 محل جرایم شناسایی شده و پس از تحقیقات برای امنیت مردم در این ساحات اقدام صورت خواهد گرفت. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در این نشست خبری این برنامه امنیتی را برای امنیت مردم مهم خواند.
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز اعلام میکند که تطبیق میثاق امنیتی به عنوان بزرگترین برنامه امنیتی را از یک هفته به این سو آغاز کرده است. هدف عمده دولت از این برنامه تأمین امنیت سرتاسری و برگرداندن آرامش روحی و روانی و بهتر شدن امنیت فیزیکی مردم افغانستان است.
آقای صدیقی گفت که همکاری مردم در اجرای این برنامه امنیتی بسیار مهم است. حکومت افغانستان در حال از آغاز برنامه میثاق امنیتی خبر می‌دهد که در کنار رویدادهای تروریستی، جرایم جنایی، قاچاق مواد مخدر مردم را می‌آزارد.
رادیو آزادی.
مقام های محلی هرات می گویند که احتمال شیوع موج دوم کووید 19 در این ولایت کم است، اما نیاز است که مردم توصیه های صحی را رعایت کنند. داوود هاشمی معاون والی هرات می گوید که احتمال مرگ و میر افراد کهنسال به دلیل مبتلا شدن به کووید 19 در موج دوم کرونا زیاد است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
هرات اوج شیوع کووید 19 را سپری کرده است. از دو هفته به این سو آمار افراد مبتلا به کووید 19 به میزان چشمگیری کاهش یافته است. بر بنیاد آمار رسمی از آغاز شیوع کووید 19 تا کنون بیش از 5200 تن به این ویروس مبتلا شدند. داوود هاشمی معاون والی هرات روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس صحت عامه از آغاز موج دوم شیوع کرونا ابراز نگرانی کرد و از مردم خواست که کرونا را جدی بگیرند. او میگوید که بیشتر افراد کهنسال مبتلا به بیماری‌های شدید در مرز ابتلا به کرونا در موج دوم خواهند بود.
با احتمال ضعیف موج دوم وجود داره، ولی از نظر علمی، از نظر مسلکی بیشتر ای احتمال میره که افرادی که در خانه ها تحت مراقبت جدی بودند بیرون میشن، به اجتماع مدغم میشن با افرادی که مثبت هستن و اراض علائم خفیف دارن، به یه اساس اینا مصاب میشن. اینا که مصاب شدن خصوصا افراد مسن و کهنسال، میزان شدت آفت پیش از اینا زیادتر هست نظر به اینکه بیماری های همراه مزمن دارن.
از هفته جاری به این سو بررسی خانه به خانه از سوی تیم های صحی در شهر و ولسوالی های هرات به خاطر سنجش میزان افراد مبتلا به کووید 19 جریان دارد. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات میگوید که پس از پایان این بررسی ها در مورد مقابله با ویروس کرونا در موج دوم برنامه ریزی خواهند کرد.
انشاءالله در اوائل هفته نو خواهیم فهمید که چه تعداد افراد جامعه ما، چه میزانی از افراد جامعه ما با ویروس مصادف شدند و ویروس اونا رو گرفته و این بار در واقع راهنمایی خواهد کرد که برای آینده چه برنامه ریزی کنیم.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. شورای ولایتی هرات حکومت را در راستای مبارزه با کووید 19 در موج اول به ناتوانی متهم می کند. سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می خواهد که با آغاز موج دوم کرونا اقدامات جدی برای مبارزه با این ویروس روی دست بگیرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
وزارت داخلی افغانستان می گوید پسر حبیبت دانش عضو پلیس جرگه را بازداشت کرده است. این وزارت می گوید که زبیر دانش مشهور به عقاب تخار در اخلال نظم عمومی در شهر کابل دست دارد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
پلیس کابل زبیر دانش پسر حبیبه دانش نماینده تخار در ولسی جرگه را بازداشت کرد. عبدالصبور قانه معین امنیتی وزارت داخله روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت زبیر دانش در اخلال نظم عامه در شهر کابل دست داشت. آقای قانه گفت که پسر این نماینده مجلس که به عقاب تخار مشهور است به سارنولی معرفی شده است.
اور اینا مظنونیت داشتن به اخلال نظم عامه، اما اونا ربط با مادرش که عضو وکیل اولیسی جرگه ربط نداره. چرا؟ جون فردی است، خودش در اخلال نظم عامه دست داشت و پلیس دستگیرش کرد.
پیش از این برخی رسانه‌های محلی تصاویری را نشر کردند که در آن زبیر دانش را در حال شلیک کردن در شهر نشان می‌داد. در این تصاویر در نزد آقای دانش چندین قبضه سلاح دیده می‌شد. در آن زمان حبیبه دانش عضو ولسی جرگه پسرش را بی‌گناه خوانده و گفته بود که زبیر دانش سلاح‌های خود را برای سب به وزارت داخله می‌برد. سوال اینجاست که آقای دانش در اخلال نظم عامه آیا از امکانات مادرش که عضو ولسی جرگه است استفاده کرده است یا نه؟ این سوال را از معین امنیتی وزارت داخله پرسیدم.
چون خودش مرتکب جرم شده، وقتی در تحقیق وقتی اونا اعترافات میکنه، هر کسی که باز در اونجا مظنون دانسته شد اونا پاسخگو خواهد باشه.
حبیبه دانش، مادر زبیر دانش، در پاسخ به سوال رادیو آزادی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و میرحمت صافی همکار تکنیکی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.